شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی داعش را عامل حملات امروز در آن کشور دانست. شماره کشته های انفجار در یک مرکز پلیس در دیاربکر به 6 نفر رسید. سازمان انرژی اتمی ایران از اتمام کار خارج کردن قلب راکتور عراق اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی داعش را مسئول حملات امروز در جاکارتا پایتخت آن کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وبسایت نزدیک به گروه داعش در مطلبی نوشته که آن گروه حملات امروز را به قصد هدف قرار دادن اتباع خارجی صورت داده است. حملات امروز در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا رخ داد و در جریان آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی‌های متعدد به مدت 3 ساعت به گوش رسید. محل یکی از انفجارها کافه رستوران استارباکس بود. در جریان این حملات 7 نفر از جمله یک مامور پلیس و 1 نفر تبعی کانادا کشته شدند. 5 نفر از مهاجمان نیز از کشته شدگان این حادثه گزارش شدند. وزارت خارجه هلند گفته که 1 تبعی آن کشور در جریان این حملات زخمی شده است. شمار کشته های حمله به یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر به 6 نفر رسید. شمار زخمی های این حمله 39 نفر گزارش شده است. این حمله صبح امروز با انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در برابر یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر شروع شد. به دنبال این انفجار افراد مسلح با تیراندازی و موشک پرانی به ساختمان حمله کردند. خبرگزاری ها از قول مقامات محلی مسئولیت این حمله را به حزب کارگران کردستان پکاکا نسبت دادند. با این همه آن حزب هنوز به صورت رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. خبرگزاری دوغان ترکیه از آسیب دیدن خانه های سازمانی پلیس در مجاورت مقر مرکزی نیروهای انتظامی دیاربکر بر اثر این حمله گزارش داده و نوشته است که در این حمله همسران و فرزندان شماری از نیروهای امنیتی و انتظامی زخمی شدند. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران بهروز کمالوندی از اتمام کار خارج کردن قلب راکتور عراق در صبح امروز اطلاع داد. وی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت عصر روز پنجشنبه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اقدامات انجام شده در راکتور عراق را راستی آزمایی خواهند کرد. پیشتر عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که گزارش نهایی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه فردا منتشر خواهد شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن آماده لغو تحریم‌ها علیه ایران است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روس خود ولادیمیر پوتین از جمله مناقشه سوریه و تنش میان تهران ریاض را مورد بررسی قرار داد. در آستانه دور جدید گفتگوهای صلح سوریه روسیه هشدار داده که ادامه اختلاف میان بازیگران بین المللی درباره اینکه چه کسانی باید برای مذاکره با دولت دمشق دعوت شوند روند حل این مناقشه را متوقف خواهد کرد. واشنگتن بار دیگر از مسکو و تهران خواسته است از حمایت از بشار اسد دست بردارند و برای حل بحران سوریه حسن نیت نشان دهند. آنا رایسکایا.
گینادی گاتیلوف، معاون نخست وزیر روسیه که چهارشنبه برای رایزنی به نمایندگان آمریکا و سازمان ملل به ژنو سفر کرد، به خبرنگاران گفت مسکو درباره فهرست مخالفان اسد تذکراتی دارد و از جمله گروه های احرار الشام و جیش الاسلام که در کنفرانس ریاض شرکت کردند را تروریست می داند. او گفت که بین بازیکنان کلیدی بین المللی درباره گروه های تروریستی در سوریه نیز اختلاف نظر وجود دارد و تأکید کرد که روسیه بدون هماهنگی این دو فهرست برگزاری دور جدید گفتگوهای صلح را بی‌معنا می‌داند. این در حالی است که استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تاکید کرد که تاریخ برگزاری مذاکرات جدید تغییر نکرده و 25 ژانویه 5 بهمن ماه خواهد بود. الکساندر شومیلین رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو روی کرده روسیه را غیر سازنده میداند.
پس از 100 روز حملات هوایی روسیه در سوریه وضعیت نظامی همچنان نامشخص است. دستاوردهای نیروهای اسد پایدار نبوده و مواضع مخالفانش نیز چندان تغییر نکرده. طبعاً در مسکو این نگرانی رو به افزایش است که این وضعیت و در نتیجه عملیات نظامی در سوریه به درازا خواهد کشید. معتقدم که روسیه برای به دست آوردن امتیازهای سیاسی وارد این بحران شده، اما با حمله علیه مخالفان میانه روی اسد در روند سیاسی حل این بحران مانع به وجود آورده. در حالی که مسکو همچنان به دنبال اهداف دست نیافتنی است، به نظر نمی رسد که شاهد پیشرفت در مذاکرات صلح سوریه باشیم.
چهارشنبه باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه، طی تماس تلفنی بر حمایت خود از تلاش‌های سازمان ملل برای برگزاری مذاکره بین نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه تاکید کردند. به گزارش کاخ کرملین، پوتین ضمن پافشاری مجدد بر لزوم تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی، خواهان چشم‌پوشی از معیارهای دوگانه در تدوین فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه شد. بر اساس این بیانیه، رهبران آمریکا و روسیه همچنین خواستار کاهش تنش بین ایران و عربستان سعودی شدند. همان روز جان کری، وزیر خارجه آمریکا، نیز طی سخنرانی در واشنگتن، مشارکت ایران و عربستان در روند حل مناقشه سوریه را دارای اهمیت فراوان دانست و افزود که بسیار مهم است تنش اخیر میان این دو کشور مانع پیشبرد گفتگوهای صلح سوریه نشود. او در ادامه از آن کرد که حل مناقشه سوریه بسیار دشوار خواهد بود و یکی از ملزومات آن حسن نیت روسیه و ایران برای اجرای بیانیه 4 پیش ژنو به منظور تشکیل دولت انتقالی در سوریه است. همچنین اشتن کارتر، وزیر دفاع آمریکا، ضمن شرح تلاش‌های ائتلاف بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی و اعلام خبر ورود نیروهای ویژه ارتش آمریکا به عراق، خواهان نقش سازنده روسیه و ایران در این بحران شد و گفت:
There's also an opportunity for those nations who have been on the wrong side of this fight so far.
اکنون فرصتی است تا دولت‌های همچون روسیه و ایران که تاکنون در طرف اشتباه این بحران قرار داشتند، در رویکرد خود تجدید نظر کنند و از حمایت پیگیرانه‌شان از بشار اسد که عامل اصلی افراط‌گرایی و تروریسم در سوریه است، دست بردارند.
از آغاز عملیات نظامی روسیه در سوریه بیش از 100 روز گذشته و در حالی که مسکو پافشاری میکند، هدف از این عملیات کمک به دولت سوریه در مبارزه با حکومت اسلامی و سایر گروهک‌های تروریستی است، شواهد انبوه حاکی است که شورشیان مورد حمایت غرب هدف اصلی حملات نیروی هوایی روسیه هستند. سازمان‌های دیدبان حقوق بشر همچنین از صدها کشته در میان غیر نظامیان بر اثر این حملات خبر می‌دهند. اما مسکو این گزارش‌ها را تکذیب می‌کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس.
تجاوز 2 قایق آمریکایی با آب‌های مام وطن ایران قطعاً با برنامه حساب شده قبلی برای ارزیابی قدرت واقعی آقای دکتر روحانی در ایران هست. احترام و درود به نیروهای سپاه که آگاهانه از مرز و بوم دفاع می‌کنند.
جمهوری اسلامی شده اختاپوس منطقه، همیشه حالت تهاجمی داره بدون هیچ منطقی، مثل اشغال سفارت‌ها، حالا هم توقیف شناور آمریکایی. بهتر نبود فقط یه هشدار میدادین به اون شناور که به آبای ایران وارد شدین، فوراً خارج بشین. ما مردم به بحران سازی و خشونت حکومت کاملاً آگاه هستیم.
آقای خامنه‌ای، شما چطور انتظار دارید که من چه شما رو و چه جمهوری اسلامی رو قبول دارم و یا ندارم بروم و رأی بدهم، در صورتی که هیچ یک از نمایندگان مورد نظر من از فیلتر مجلس تشریفاتی خبرگان مهر تایید نگرفتم. خواهش میکنم بیشتر اندیشه کنید روی سخنانی که میگویید. ما هممون یک روز میمیریم.
دولت 20% حقوق کارمندان را اضافه میکنه، بعد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما رو بده. متشکرم.
دیدگاه های شنوندگان را میشنیدید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. پارلمان تاجیکستان با تصویب قانونی ازدواج خیشاوندان نزدیک را ممنوع کرده است. بر اساس این قانون جدید از این پس ازدواج‌های خانوادگی در تاجیکستان از جمله ازدواج میان عمو، عمه، خاله و دایی‌زادگان ممنوع است. علت این تصمیم جلوگیری از افزایش مشکلات ژنتیکی و بیماری‌های ناشی از ازدواج فامیل‌های نزدیک است. همکارمان الهی روانشاد در این خصوص دیدگاه یک متخصص بیماری‌های ژنتیکی را جویا شده است. دکتر مهدی زمانی، کارشناس تعیین ریسک ازدواج‌های خانوادگی و عضو آکادمی علوم نیویورک در تهران.
ازدواج‌های فامیلی یه مقداری ژن‌های مخفی یا ژن‌های نهفته بهش گفته میشه. اونها رو در فامیل تلقیز میکنه. به این ترتیب که فرزند دو نفری که غیر خویشاوند هستن با هم ازدواج میکنن، معمولاً ژن‌های مخفی و نهفته در اونها 3-4% خطر ایجاد میکنه. یعنی به عبارت دیگه هیچ ازدواج بدون خطری نداریم. پایش از 0 شروع نمیشه، بلکه از 3-4% شروع میشه. حالا کسانی که ازدواج فامیلی میکنن مثل دخترم و پسرم، این میزان خطر به 6-8% حدوداً افزایش پیدا میکنه، در از حدوداً 2 برابر میشه. حالا البته تو کشور ما یه تست هایی هم انجام میگیره، مخصوصا با روش های NGS که میتونه میزان ژن های مخفی را هم کاهش بده. یعنی اکثر ژن های مخفی شناخته شده را میتونیم بررسی کنیم. اگه هر دو طرف هم ناقل باشه، جلو موضوع را با تشخیص قبل از تولد بگیریم. بنابراین اینها با یه مشاوره صحیح میتونن اندازه خطرشون رو متوجه بشن. بعد ما زیاد فکر نمیکنیم با پیشرفت های خیلی بزرگی در ژنتیک پزشکی رخ داده رو مانع ازدواج مثل دخترم پسرمو یا دختر خاله پسر خاله بشیم. به این ترتیب بایستی به متخصصین و مراکز ژنتیک مراجعه کنم برای پیشگیری و کاهش خطر.
آقای دکتر زمانی، از نظر شما ازدواج خویشاوندی با این ترتیبی که آزمایشاتی انجام میشه و آزمایشات میتونن نشون بدن، بی خطر میتونه باشه؟
نه، بی خطر نیست. خطر افزایش میده. با مشاوره ژنتیک و یا با پیشگیری های قبل از تولد مواردی قابل کنترل هست. با پیشرفت هایی که در رابطه با نکست جنریشن آف سیکوئنسینگ رخ داده، حقیقتش میشه از قبل بیشتر این بیماری ها را تحت کنترل قرار گرفت. و از طرف دیگه بایستی این نکته را شاید ارزشمند باشه بگم که برای سایرینی که ازدواج غیر فامیلی هم میکنن، اگر بیماری های وابسته به جنس میتونه خطرهای بزرگی را در آنها ایجاد کنه. بنابراین الزامی است که به مراکز ژنتیک مراجعه کنند و مشاوره ژنتیکی انجام بدن، مخصوصا اگر برادرشون، برادر دختر خانم یا داییشون به یه بیماری مثل بیماری دوشن یا هموفیلی، بیماری هایی که وابسته به جنس هستند، مبتلا باشن، حتما بایستی این کار بکنن، چون فرزند پسر اونها اگر ناقل باشن 50% در خطر اون بیماری هست.
آقای دکتر، بیماری های ژنتیکی بر اثر ازدواج نزدیکان با هم کدام ها هستند؟ به طور مثال از تالاسمی نام برده میشه، اما تالاسمی قابل درمانه. چه بیماری های خطرناک دیگه ای هست که به طور مثال تاجیکستان به اونها فکر میکنه و مانع از ازدواج فامیلی میخواد بشه؟
ببین، تمام بیماری هایی که به صورت مغلوب حرکت میکنند، یعنی نیازمند این هست که پدر و مادر هر دو ناقل این بیماری باشند، میتونن مثل تالاسمی 25% در صورت ناقل بودن طرفین بیماری ایجاد کنند. بنابراین تعداد اون بیماری ها زیاد هست، در حد چند هزار میشه نام برد، به طوری که با همون روشی که گفتم، سیکونسینگ نسل جدید، میتونیم چند هزار بیماری ژنتیکی که به صورت مغلوب میتونه حرکت کنه، البته غالبا باشه با اون روش قابل تشخیصه، میتونه مشخص کنیم که اینها میتونه در نسل بعدی خطر ایجاد کنه. بنابراین تعدادش در حد 1-2 نیست، چند هزار تا مطرح. حالا با این پیشرفتایی که تو علوم هست، خیلی از موارد جلوشو میشه گرفت، ولی بعضی از کشورها شاید نمیخوان هزینه زیادی بکنن در این مورد، ممکنه که کلا بگن که ازدواج نکنن.
دکتر مهدی زمانی، کارشناس بیماری های ژنتیکی و تعیین ریسک ازدواج های خانوادگی در تهران، با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.